بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 17 آذر 1403.
خب کلام در فقه الاخلاق رسید به بحث تربیت، فقه تربیت رسید به تربیت احساسی و عاطفی و عرض کردیم که قبل از اینکه وارد بحث تربیتش بشیم جا داره که حکمش رو در بالغین ابتدا بررسی کنیم، ببینیم که این صفات نفسانی که از سنخ امور نفسانی که از سنخ احساسات هست مثل حب و بغض و امثال اون در بالغین حکمش چیه، بعد ببینیم که در سبی ما چه وظیفه‌ای داریم نسبت به ایجاد این امور یا نفیش. ابتدا بحث حب و بغض رو مطرح میکنیم و در مورد حکم حب و بغض در بالغین صحبت میکنیم که چه چیزهایی رو ما مطلوبه که بهش حب داشته باشیم، بغض داشته باشیم، چه چیزهاییست که مطلوب نیست که ما بهش حب و بغض داشته باشیم و این مطلوبیت آیا به حد لزوم میرسه یا به حد لازم لزوم نمیرسه. حالا چه مطلوب باشه حب داشتن یا مطلوب باشد بغض داشتن یا مبغوض باشد حب و بغض نسبت به بعضی از اشیا، ببینیم این محبوبیت، رجحان یا مرجوحیت آیا به حد لزوم یعنی وجوب و حرمت میرسه یا به حد لزوم نمیرسه، در حد استحباب و کراهته. تهذیب نفس رو عرض کردیم که هم مربوط به عنوان تزکیه، هم مربوط به خصال میشه، هم مربوط به افعال میشه به معنای عرفیش نه به معنای اصطلاحش. اصطلاحی ظاهرم که در علم اخلاق گفته میشه مربوط به صفات و ملکاته.
عنوان مشیر دیگه در مورد خودش که نمیشه
بله بله همینجوره، اونا باید ببینیم چجوره. البته ممکنه خود همین عنوان هم به اطلاقه موضوع حکم قرار بگیره، عنوان تهذیب، نمیخوام بگیم حتما عنوان مشیره، یه لفظیه که به اطلاقه شامل همه میشه، مطلوبیتش مثلا نسبت به همه فهمیده میشه، در بعضی از خطابات ممکنه اینجوری باشه، مثل قد افلح من زکاها که ازش مطلوبیت تزکیه نفس استفاده میشه، این اطلاق داره، همه رو می اطلاق است نه عنوان مشیر. عرض کنم که راجع به حب و بغض، خب حب و بغض و عناوینی که مترادفن یا قریب المعنا هستن مثل ود، مودت و یا مثل مثلا فرض کنید که عشق که تو بعضی روایات آمده که رحم الله یه همچی تعبیری هست، عبدن عشق العباده، من عشق العباده فعانقها، این تعبیر عشق تو بعضی روایات آمده، یا شوق مثلا تو ادله بعضن آمده، این مفاهیمی که قریب المعنا هستن یا مترادفن اینا رو و خود حب و بغض، اینا تو کتاب و سنت عنوانش زیاد تکرار شده و در مدحش در مذمتش ما آیات و روایات داریم، از جمله حالا آیاتی که اشاره می کنم که راجع به اصل این که می خوام بگم از عناوینی است که تو کتاب و سنت آمده، مثلا در آیه شریفه فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله، میگه اینا بت‌ها رو مثل که دوستی خدا به همون اندازه دوست دارن بت‌ها رو. والذین آمنوا اشد حبا لله، اما اونایی که مؤمنن خدا رو از محبتشون به خدا از محبت بت پرستان به بت‌هاشون بیشتره. این در سیاق مد دسانش لسان مده که مؤمنین رو داره اینجور مده میکنه که اینا حبشون نسبت به خدا شدیده. یا در آیه دیگر فرماید و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. در این آیه محبت ایمان فرموده اینو خدا تو دلهای شما قرار داده، معلوم میشه ازش امر مطلوبیه. از اون ور فرمود کفر و فسق و عصیان رو امر مکروهی در دلهای شما قرار داده. در مورد دنیا داریم که حب دنیا ان هؤلاء يحبون العاجله و يذرون وراءهم يوما ثقيلا، که این در مذمت بعضی از انسان‌ها این آیه شریفه وارد شده که اینا دنیا رو دوست دارن، این زندگی و آخرت رو رها می‌کنن. در روایات هم متکثر داریم در مورد مذبت حب دنیا، حب دنیا رأس کل خطیعه. یا در این آیه شریفه فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که این مودت باز از مفهوم مفاهیمی است که شبیه به حب یا بلکه میگیم متحد المعناست الا ماسیعتی، و این به عنوان اجر رسالت پیغمبر اکرم مطرح شده. یا در آیه دیگر فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله، کسانی که مؤمن و بدون به خدا و روز آخرت هستن اینا رو نمیبینی که بین اونها مواده باشه و بین کسانی که نه دشمن خدا و پیغمبرن با کسانی که با خدا و پیغمبر در میفتن اینا رابطه مودت ندارن. ولو کانو آبا اهم، ولو پدرشونن، ولو بچهشونن، ولو برادرشونن، ولو عشیرشون هستن. بعد همون اولاکه کتف بی قلوب همون ایمان، اینا کسانی است که خداوند ایمان تو دلهاشون ثبت کرده. پس ما این در مودت، در حب، در مفاهیم دیگر آیات و روایات در مدح و ذم داریم فراوان. هم مفهوم اینها رو باید بررسی کنیم که این مفاهیم اینا چه معنایی داره، هم حکم شرعی اینها رو بررسی بکنیم. در مورد مفهوم حب، خب روشن دیگه، حب رو از مفاهیم همونیست که تو فارسی به معنای دوست داشتنه، که گاهی بعضی از لغویین که اکثر لغویین گفتن واضحه، بعضی هم به میل و نفس معنا کردن. میل نفس به یک شخصی یا چیزی رو بهش میگن حب. حالا این میل چه میل خفیفی باشه یا میل شدیدی باشد که از او تعبیر به عشق میکنن، یعنی عشق اون میل شدیدی است که تمام وجود انسان رو برش چنگ میزنه، بهش احاطه پیدا میکنه. بعضی هم عشق رو تفسیر کردن به عجب المحب المحبوب، که این عجب به معنای مرادف فارسی بخوایم بگیم به معنای شیفته شدنه. یعنی وقتی میگیم طرف شیفته فلانی شده، وقتی میگیم فلانی دوستش داره میگیم شیفته او شده. این معنای دیگری است که برای عشق. و پس عشق یا محبت شدیده یا اونیست که تو فارسی ازش تعبیر میکنیم به شیفته شدن. نه، شیفته شدن توش معنای وابستگی هم نیست. یک حالا فرقای ظریفی داره، اما آدم به وجدانش احساس میکنه بین همون محبت شدید و شیفته شدن، اما خب نمیشه بیانش کرد. یدرک ولا یوسف اینطوریه. بر جهت حالا این خیلی مهم نیست، بالاخره یا خب به شدیده یا این که میگیم شیفته شدن هست. این دو تفسیریه که برای عشق مطرح کرد. پس خب شد همون میل که حالا یا شدید میشه که میشه عشق و یا شدید نیست که همین عبای معمولی. بعضی از لغویین یه معانی ذکر کردن برای حب. مرحوم استعلی خان اینا رو در تراز این معانی رو ذکر کرده، غیر از اون معنای همون معنای عامی که برای حب مطرح شده دیگران هم گفتن، معنا کرده به سکونها الا ما یوافقها عند تصور کونهی موافقن و ملائمن. گفته اگر انسان چیزی رو که موافق با طبع، ملائم با طبعشه تصور بکنه، یک حالت سکون نفسانی نسبت به اون شی پیدا میکنه، دلش نسبت به او آرام میگیره. این حالت دل، آرام شدن دل نسبت به اون چیزی که موافق و ملائم با اوست، اسم این سکون رو میذاریم حب. یعنی این هم استعمال میشه لفظ حب درش. یا از معانی که ذکر کرده گفته ارادتها ما تراها و تظنه خیرن. نفس وقتی اراده میکنه یه چیزی را که فکر میکنه خوبه، خیر خودش میبینه، این ارادش میشه حب. یا جای دیگه یه معنای دیگه که ظرف بوده ادراک الکمال من حیث انه مؤثرون. کمالی رو انسان درک بکنه از این جهت که این کمال تأثیرگذار هست. لابد مثلا مقصود تأثیرگذار در سعادت انسان هست، شاید منظور اینه. معزنن حیث انده هم معصر. این ادراک کمال هم گفته حبه. خب اینا ظاهرن به نظر میرسد که اینا معانی حقیقی حب نیستن. ما یه مراد، یک ارتکازی هم از معنای حب و مرادفش رو تو فارسی داریم. اینا معانی اونها نیستن، اینا ملازماتشن. انسان وقتی حب به یه چیزی پیدا کرد، سکون به او هم پیدا میکنه، نفسش نسبت به او آرام میگیره، یک آرامش نفسانی نسبت به او پیدا میکنه. یا برای اینکه به او برسه او رو اراده میکنه، یا ادراک کمال که ایشون ذکر کرده این منشأ ظاهرن حبه. یعنی انسان وقتی یک کمال رو در یه چیزی یا در جایی درک کرد، نسبت به او حب پیدا میکنه. شما وقتی یه انسانی رو مثلا اولا باش مواجه میشید، هیچ علاقه‌ای به او ندارید در دلتون، ولی وقتی پای صحبت‌هاش می‌بینید چه سخنران واردیه، خیلی قشنگ زیبا با فصاحت و بلاغت، یک علاقه دلتون نسبت به او پیدا میشه. وقتی محتوای سخنرانیش کاکی باشه که این انسان عالم بزرگی هم معلومه، دانشمند بزرگی، اون خب بدون شدید میشه. اگر نه بفهمید که این اهل معنا هم هست، از نحوه صحبت کردن فهمید که این عارف بزرگی هم هست، محبتتون نسبت به او شدیدتر میشه. این انسان وقتی کمالی رو در جایی و در چیزی درک بکنه، نسبت به او حب و علاقه پیدا میکنه، چیزی که فطرتاً خدا در انسان گذاشته است که حب به کمال داره، امر فطری هم هست. خب این ادراک کمال میشه منشأ پیدایش حب. پس این الف حب اگر در این جور موارد استعمال بکنن، میشه استعمال در معنای مناسب با حب، نه اینکه خود معنای حقیقی بوده باشه. ضد حبم می شود بغض. بغض یعنی کراهت. حب یک میل نفسانی و گرایش نفسانی به یه چیزه، بغض نقطه مقابلشه. کراهت یعنی کراهت نفس، یعنی میل منفی، به عبارت دیگه تنفر. حالا تنفر منظورم اون مرتبه شدیدش نیست، تنفری که در مرتبه خفیفش هم پیدا میشه، منظور اونه. همین کراهت، ناخشنودی نفس از یه چیزی، ناخوشایندی نفس از یه چیزی، این میشه تعبیر. تو فارسی ما مجبوریم کراهت اینجور معنی کنیم، شاید مرادف دقیقی نباشه، ولی خب مرادفی که الان به نظرم میرسه همینه. اینم باز بله؟ بله، حالا سالس هم داره. این کراهت هم باز یعنی بغض. بغض ظاهرم هم معنی کراهت، اونجور که در لغت هم معنی شده همین کراهته. کراهت هم هم از اون که باز به مرتبه شدید برسه یا نرسه. لذا صرف بغض، کلمه بغض دلالت بر اون کراهت شدید نمی کنه، با غیر شدید هم سازگاری داره. حالا شاید تو بله، شاید تو عرف ما همینجوری باشه، کلمه بغض تو فارسی شاید اینجوری باشه، اما در عربی ظاهرا معناش اهم اوسه. چی؟ ظاهرا اینجوریه، اینجوری که در کلمات لغوی برمیاد که ترادف دارن بینشون. بین حب و بغضم میشه واسطه فرض کرد، مثل این که یه غذایی مثلا میگن، میگه من دوست ندارم، بعدم هم نمیاد، حالا بخورم هم میخورم مثلا، اما علاقه ای هم ندارم بشه. یعنی بعضی خیلی انسان ها هستن آدم باشون مواجه میشه، نه دوستشون داره نه کراهت داره نسبتشون، نه دستشون بغض داره نسبت بهشون، هیچ کدوم، خنثاست. این حالت هم میشه انسان داشته باشه. این نسبت مفهوم حب و بغض. نسبت به ود و مودت، اونم ود گفتن به معنای حب یعنی دوست داشتن، ود. مودت هم گفتن اسم مصدرشه یعنی دوستی. اون دوست داشتن میشه ود و مودت میشه دوستی. پس ود میشه مرادف حب. اما اینی که بعضی از لغویین ود رو به معنای تمنی هم گرفتن یا فقط به معنای تمنی گرفتن، این ظاهرا تمنی معنای خود ود نیست، لازمه معناست. انسان نسبت به چیزی که دوست داره معمولا او رو تمنی میکنه، آرزو میکنه که داشته باشه محبوبو، یا بهش برسه، دست پیدا بکنه بهش. این جز لوازمش هست، نه اینکه خود. لذا در بعضی کلمات لغویین هم هست که مثلا در تاج العروس اینجوری گفته که الود والوداد الحب والصداقه ثم استعير للتمني. این استعاره است برای موارد تمنی که به کار میریم، از باب استعاره است، یعنی معنای حقیقیش نیست. در سه جوهری داره که وددت لو تفعل ذلك و وددت لو انك تفعل ذلك، وددت ان تفعل ذلك و وددت لو انك تفعل ذلك. اود و ودن و ودادن و ودادن ای تمنیتو. چون تو اینجور استعمالات ود رو به معنای تمنی گرفته، ولی تو این استعمالات اگر دقت بکنی همش لو داره. ودد تو لو تفعل کذا، ودد تو لو انک تفعل کذا. تو قرآن هم در برخی موارد که این ودو لو تکفرون با لو میاد، اونجا که تمنی فهمیده میشه با لو استعمال میشه. لذا به ذهن میرسه که این تمنی از لو فهم به قرینه لوه، یا از معنای لو این تمنی فهمیده میشه. و اون ودتو به معنای همون حبه، میگیم دوست دارن کاش اینطور میشد، ودو لو تکفرون، دوست دارن کاش کافر میشدید. این تمنیش از این لو در میاد که لو از معانیش تمنی ذکر شده، نه اینکه خود کلمه ودتو. ودتو به اون معنای حبه. عرض کنم که لذا ود هم معناش میشود همون حب، و مودت هم میشه اسم مصدرش. اما شوق و اشتیاق، بله اینو ما هم شنیدیم، اما تو لغت هرچی پیدا کردیم شاهدی براش پیدا نکردیم. عرض کنم اگه شاهدی براش پیدا کردیم بفرمایید. در مورد شوق و اشتیاق، بله بله اشکال داره، چه اشکال داره؟ اون به دنبالش میاد معمولا، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. من از آثار حب معمولا کسی که محبوبش باشه شخصی ازش تبعیت هم میکنه. شاید خداوند متعال این حب خواسته که به دنبالش تبعیت هم بیاد، و اون تبعیت هم از روی علاقه و میل باشه نه روی اکراه. حالا اختیارش رو صحبت میکنه. پس میشه اجر رسالت باشه، کم نیست این محبت اگر در دل انسان پیدا بشه، خیلی تأثیر گذاره. بله صرف محبت اجر رسالته، منتها محبت غالبا نوعا اگه مانع نداشته باشه تبعیت هم به دنبال خودش داره. یه مانعی تو ذهنشون هست و اون اینه که اونا تصورشون اینه که اهل بیت هم همین هایی که، یعنی در حقیقت اونا هم فکر میکنن اهل بیت پیغمبر هم همینی رو که اونا انجام میدن میخواند. تصور اونا اینه دیگه، اون فقهی که اونا دارن نمیگن این خلاف نظر آل محمده، که اونا میگن امیرالمومنین نظرش همین بوده، مثلا بقیه اهل بیت هم نظرشون همینه، دین حق اونا همین میبینن دیگه، نه این که بدانند مخالفند و با این حال مخالفت بکنند. باشه اگر اونجور باشه، باز باب این که میگن اینجا محبوب ما اشتباه کرده، یعنی چون اون مانع میشه، اون جهت مانع میشه. ما نمیخوایم بگیم محبت به اهل بیت کافی و اشتباه نشه، ما میگیم باید تبعیت بشه، ولایت لازمه، ولایت فوق محبته. اصلا ولایت یه معنای خیلی گسترده داره، اما میخوام بگیم اشکال نداره در آیه شریفه اجر و مودت قرار داده باشه، اون یه تکلیف آخریه که اونم اضافه تکلیف دارن بر اونا. لازم نیست ما بگیم برای این که بخوام بگیم اون چیزای دیگه لازمه همشو بگنجونیم تو محبت، تو مودت، بگیم مودت همه چیز توش افتاده، همه دین رو خلاصه کنیم در مودت. این که نمیخوام اینو ادعا، نه مودت معنی حبه، اما چیزای دیگه هم در کنار این مودت لازمه. آخه اختصاص به سنی ها نداره، شیعه ها هم میتورن، اگر فقط اونا بودن آره. نگاه کنین در همین مثل همین سید علی خان و نمیدونم بقیه لغویون هم همینجور گفتن. باشه بالاخره نظر داشتن دیگه برای خودشون دیگه، مخصوصا تو این مسائل که شیعه حساسیت داره، اگر بفهمید طرف یه حرف بی خودی گفته خب خلافش میگه دیگه. هم اون محیط المحیط فی اللغه هست، مال مرحوم کی بود صاحب ابن عباد، هم او هست، هم مجموع البحرین تریحی هست، هم تراز هست مال سید علی خانه، اینا هم مقوین شیعه هم ما داریم دیگه. چی؟ بله استعمال هم ارتکازاتشون هم هست، فقط از خودشون هم عرب بودن، خیلیشون ارتکازات عربی هم داشتن. بله همینطوره. عرض کنم که در مورد شوق و اشتیاق این هر دو رو معنا کردن به نزاع و نفس الاشی، نزاع و نفس الاشی. نزع به معنای کشیدن هست، منزوعات بئرم که میگن از این بابه که آب با دل میکشن از چاه بالا میکشن، نمیگن نزع یا منزوعات بئر. اون وقت نزع النفس الاشیئن یعنی کشیده شدن نفس به چیزی، این میشه شوق. نزعه شاید هم نزعه باشه، درسته. اما نزاع هم به همین، نزع هم به همین معنا، درسته. اون مثال شاید منزوحات نزعه باشه، اشتباهی شد، ولی نزع هم به همینه. نزاع هم که میگن نزاع به خاطر کشمکشه، هر که دوم سریع چیزی که دعوا میکنه، این برای خودش میکشه، اونم سمت خودش میکشه، اون چیزی که محل دعوا هستش. نزاع و نفس الاشه یعنی کشیده شدن نفس به یه چیزی، که این هم ظاهراً یه معنایی است که حالا اگر نزاع رو به معنای همون میل بگیریم، خب با حب یکی میشه، ولی اگر گفتیم نه این یه چیز دیگری است، فو از آثار حبه، یعنی انسان وقتی حبه به یه چیزی پیدا کرد، گویا یعنی در عالم ادعا اینجوره، نه در عالم، گویا دلش از این بدنش کنده میشه، میره به سمت اون محبوبش، گویا دلش میره به اون سمت، کشیده میشه به اون سمت. ولو در عالم از کنم ادعا اینجوره، در حقیقت اینجور نیست، گویا دلش از این بدن جدا میشه، میره پیش اون محبوبش. این میشه، این حالت میشه شوق یا اشتیاق. بله همین که تو فارسی شاید تعبیر مرادش دل بردن و دلبری باشه، میگن دل منو برد یا فلانی دلبر منه، دل میبره، منظور همینه، دلش از اینجا جدا میشه میره به سمت او. یه چیز غیر از دوست داشتنه، یعنی منشأش دوست داشتنه، نمیشم نه هر دوست داشتنی، دوست داشتنی که زیاد باشه، مراتب ضعیفش این حالت رو ایجاد نمی کنه. چرا؟ میل، میل گرایش پیدا کرده. این شوق نزاع و شیء الاشیء اگر درش به این معنا باشه که یعنی کشیده میشه از این سمت به اون سمت، یعنی از اینجا جدا میشه برای اینکه به اون سمت بره، میره به سمت محبوبش، به این معنا باشه، چیز غیر از صرف گرایش و تمایله. نه ببین، حب قوی هم اثرش اینه، یعنی وقتی حب داره و اثرش این میشه که گویا دلش کشیده میشه از اینجا جدا میشه، کشیده میشه، حرکت میکنه به سمت محبوبش. این میشه یه معناییست که در وعای اعتبار فرق میکنه با خوب. بله؟ نه بیقراری هم باز یه چیز دیگه است، استرابه. این نه، نه اینکه از اینجا میره به سمت، در حال حرکت به سمت محبوبش هست دل، همون که میگم مرادفش تو فارسی دل بردن، دل رفتن، دل بری. خب اینا مفاهیمی است که ما، الفاظی است که داریم و مفاهیمش هم تا یه حدی توضیح دادم.
تو زن اومد که اصلا پایین‌تر از مرحله خوب
شوق
فقط کنده دلش بکنه، این دیگه محبت نداره ولی مجبوره، مثلا
نه
چاره نداره که
این کنده شدن به خاطر اون محبت هست، نه اینکه همجوری که کنده نمیشه که،
نه خاطر مثلا میخواد یه معامله انجام بده مجبوره دلش از این پوله بکنه به خاطر بچهش مثلا. توی این اصول هم داشتیم بخیم که یکی از مواردی دل شوق هست، لازم است ما محبت داشته باشیم به اون فعل.
الش شی داره، نزاع و شی الش شی، یعنی به الش شی به اون محبوبش میخوره، به اون سمت کشیده میشه، نه کنده شدن صرفا، نزع به معنای صرف کنده شدن نیست، کشیده شدن به سمت اوه. عرض کنم که اون که میگه قلعه به معنای قلع و چیزاست، نه نزاع نزع. نسبت به اقسامش هم حالا حبا میشه اقسام مختلفی براش در نظر گرفت، اما حالا اون تقسیمی که ما در مباحث آتی باش کار داریم این تقسیمه، همین تقسیم رو اکتفا میکنیم بهش. گاهی حب و بغض به امور دینی تعلق میگیره، گاهی به امور غیر دینی تعلق میگیره. امور دینی مثل حب خدا، حب پیغمبر، حب اولیای خدا، حب دین، حب ایمان، حب اهل ایمان، اهل دین. نقطه مقابلش هم بغض شیطان، بغض اعدای دین میشه، بغض کفر، بغض اهل کفر. اینها میشن حب و بغضی که امور به امور دینی تعلق میگیرن. گاهی هم نه، به امور غیر دینی، مثل حب مال، حب جاه، حب زن و بچه، فامیل، وطن، حب وطن، حب سلامت، حب و بغض نسبت به اطعمه و امثال اینها. اینا اموریه که امور غیر دینی هست. یا مثلا بعضی اشیا، مثلا انسان بدش میاد، یک حالت بغض و نفرت داره نسبت مثلا به حیوانات موذی یا از بوهای بد، مثلا اینا چیزاییست که بدش میاد ازش. خب اینا هم اشیایی که مربوط بحث دین هم نیست، اینا به خاطر ملائمتش با طبع و عرض کنم که نفسش هست یا عدم ملائمتش.
به اعتبار محبوب
شد، بله به اعتبار محبوب شد. ما این دو دسته رو بررسی میکنیم، ابتداعاً حب در امور دینی رو بررسی میکنیم، حب و بغض رو در امور دینی، بعد هم غیر دینی هاش هم بحث میکنیم، مثل حب وطن، حب اهل، امثال اینها رو. من الایمان، نه اینکه اون چون دین گفته این، نه میخواد حالا اون باید اینطور تفسیر کنیم که معناش چیه، اما منظور این نیست که بالاخره خود وطن امور دینی نیست، از امور دینی محسوب نمیشه. انسان زادگاهش رو دوست داره، اون وطن هم به معنای وطن امروزی نیست و اعتباری کشوری، منظور اون زادگاهش اونجاست که یا محلیست که سکونت داره، اقامتگاهش. بله؟ چیزاییست که در دین خود اون امور یا خود دین مستقیمن یا مربوط به اهل دین هست، مشرع دین یا مبین دین یا کسانی که ملتزم به دین هستند. خود دین و ما یتعلق به دین، اینا میشه امور دینی. اون آشان بگه میشه غیر از اون امور، میشه غیر دین.
دین خودش دومان گزاره است دیگه، درسته؟
چی گزاره است؟ یه سری مجموعه، یه سری اعتقادات و یه سری باید و نبایدهای فقهی و اخلاقی و اینا مجبور میشه دی.
بله
بله بله بله درست درست، همش هم رفتار نیست، یه سرش هم اعتقادی، یه سرش اعتقادی، ایمان بشوال. بله به ماهی ایستین که متشرعن میشه امور دینی، جزی قب دینی میشه. خب عرض کنم که بحث بعدی که ما داریم در مورد حکم حب و بغض دینی، اول حب و بغض دینی رو بررسی میکنیم. بله همین رو میخواستم عرض بکنم که حب و بغض میتونه متعلق تکلیف قرار بگیره. چرا؟ به جهت اینکه ولو حب و بغض از اموری است که مستقیما و بالمباشره تحت اختیار و اراده انسان نیست، مثل مثلا حرکت دست نیست که شما الان اراده میکنی دستتو بلند میکنی و اراده میکنی دستتو پایین میاری، به اراده شما مستقیما و مباشرتا محقق میشه. خب بغض اینجوری نیست که همین الان من اراده کنم اینو دوست داشته باشم، خب بهش پیدا کنم، اراده کنم کراهت داشته باشم، کراهت پیدا بشه، اینجوری نیست. یه مقدماتی میخواد، اگر اون مقدمات حاصل بشه خب بغض هم حاصل میشه. منتها چون اون مقدمات اختیاریه معمولاً، حب و بغض هم به تبع اختیاریت مقدماتش میشه اختیاری و میشه بهش تعلق تکلیف بگیره. توضیح این مطلب اینا عرض کنم که عمدتاً ما اون که به تحلیل وجدانی خودمون یافتیم اینه که دو تا منشأ برای حب و بغض هست. یکیش بحثش حب نفس هست، انسان به طور غریزی یه حالتی خدا در وجودش گذاشته که حب نفس داره، خودشو دوست داره. این حتی در حیوانات هم هست، حب نفس در حیوانات هم هست. به تبع این حب نفسانی که انسان داره، هر چیزی که ملائم با نفسشه و خوشایند، یک هماهنگی با نفسش داره، باعث التزاز نفسش میشه، اونا رو هم دوست داره. مثلا غذای خوب رو انسان، غذای خوش طعم رو دوست داره، چون وقتی میخوره هم حفظ نفسش میشه، هم لذت نفس التزازی براش پیدا میشه، برای نفس پیدا میشه. یا جای نرم رو، دوشک نرم خوب رو انسان دوست داره. یا جای سفت خوشش نمیاد، بدش میاد، جای زبر و خشن و درشت روی کلوخ مثلا بخواد بخوابه. چرا؟ چون که این اذیت میشه، تعلم نفسانی بهش دست میده. هر آنچه که باعث حفظ نفس، بقاء نفس میشه و باعث التزاز نفسانی میشه، اینم مقتضی میشه که انسان رو دوست داشته باشه. بله گاهی ممکنه اینا یک تضادهایی هم بینش پیدا بشه. مثلا یک دارویی که از باب اینکه باعث حفظ نفسش میشه اقتضا داره که انسان رو دوست داشته باشه، اما از باب اینکه تلخه و یک حالت تعزی نفسانی بهش دست میده موقع خوردنش، از این جهت هم بدش میاد. گاهی این جهت چون غالبه، این عملا نتیجهش این میشه که از این بدش میاد، از این دارو خوردن. نه کار مون که غیر از صحت دوست داره، خود این هم گاهی وقتا شما قضارم که مثلا یک عملی که باعث صحت میشه اگر یک مقتضی برای تنفر درش نداشته باشه، خود اون مقدمه هم گاهی دوست دارید. یعنی خب نه اینکه سلامت تنها رو دوست داری، اینم به تبع او دوست داری. خب عرض کنم پس انسان به خاطر حب نفسش این خودش مقتضی می شود که ما یلائم نفسش رو دوست داشته باشه و ما لا یلائمه بل ینافره، و باعث از زوال نفسش میشه، اونها رو ازش بدش میاد، بغض پیدا می کنه. و همچنین یک حالت دیگه ایم هست که اینم باز به حسب فطرت خداوند متعال در وجود انسان گذاشته، فطریه، با اونه که انسان حب به کمال داره. این حب به کمال نه برای اینه که باز کمال به خودش برمیگرده، باعث میشه که مثلا یک ارتقایش وجودش پیدا بکنه یا یک لذتی در دنیا یا آخرت برای نفسش پیدا بشه، نه، اصلا غیر از این جهت. کمال رو هر جا ببینه ولو به خودش هم بر نگرده، به طور فطری دوست داره. البته این فطرت سلیمه و بعضی آدم ها فطرتاشون انقدر دستکاری کردن که دیگه این حالتشون از بین رفته دیگه، ولی به طور طبیعی اگر انسان فطرتش دست نخوره یه حالت حب کمال داره. این که ما خیلی از دانشمندا رو دوستشون داریم، انسان دانشمندای بزرگ رو دوست داریم، علاقه بهشون داریم، مثلا شعرا رو دوست داریم، نمیدونم خیلی مردم این هنرمندان رو دوستشون دارن، اینا به خاطر چیه؟ چون یک کمالی در اونها میبینن، با اینکه به اینا چی نمیرسه. مثالی که عرض کردم، یک سخنرانش که هیچ علاقه بهش نداشتید قبل از این که داشت اونجا خیابون رد میشد، تا میره پشت میکروفون وامیسته یه ساعت صحبت خیلی زیبا میکنه، تو دلتون یه میلی به او پیدا میشه. هرچی کمالاتش به احساس کنید بیشتره، اون میل قوی تر میشه، شدید تر میشه. اون که خب چیزی از اون به منم نمیرسه بسا. یا مثلا یک دانشمند یه گوشه دنیاست که خیلیش هم به من نرسیده و نخواهد رسید، کار به این ندارم که به من چیزی میرسه یا نه، کلن دوست دارم. هرچه انسان احساس کمالی در یه چیزی بکنه، در یه جایی بکنه، نسبت به او علاقه پیدا میکنه. این هم یه حالت فطریست که خداوند متعال در وجود انسان گذاشته. خب به تبعش هم هرچی باعث این هرچی نقص ضد کماله، به طور فطری انسان یک حالت تنفر نسبت به او داره، کراهت نسبت به او داره. این دوتا مسئله که فطری هستن، هم حب نفس، هم حب و ما یلائمها و بغض ما یزاد و اون نفسش، و از اونورم حب به کمال و ضدش هم کراهت اونچه که ضد کمال هست، این دو هم منشأ میتونه باشه برای اختیاریت حب و بغض. چطور؟ انسان اگر تصور بکنه یک چیزی را و به تبعش هم در مورد او تأمل بکنه و به تبعش هم تصدیق پیدا بکنه که این چیزی است که برای وجود من خوبه، نفع به من میرسونه، ملائم با طبع منه، لذت برای من ایجاد میکنه، نسبت به او هم حب پیدا میکنه. و اگر احساس بکنه که این مزاد با نفسشه، اینو تصدیق پیدا بکنه، نسبت به او کراهت پیدا میکنه، بغض پیدا میکنه. یا تصدیق بکند به کمال بودنش حب پیدا میکنه، تصدیق به ضد کمال بودنش پیدا بکنه، بغض نسبت بهش پیدا کنه. چیز یا شخص یا فعل فرق نمیکنه. پس با این تصور و تصدیقها هست که انسان به حب و بغض میرسه، و این تصور و تصدیق در اختیار انسان. انسان میتونه در مورد یه چیزی تصور بکنه، فکر بکنه، تصدیق پیدا بکنه و به تبعش هم حب و بغض پیدا بشه. چون این طوریست، پس میشه بگیم حب و بغض امریست اختیاری. تو بعضی روایات هم به این مطلب اشاره شده که یه حدیثی است که قدسی که به حضرت موسی بن عمران علی نبی و علیه و علیه السلام فرموده است که موسی یه کاری بکن که بندگان منو دوست داشته باشن. فرمود چه کار بکنم؟ فرمود که نعمتهای منو به اونها یادآوری کن. وقتی انسان بدونه که خداوند متعال داره به اون نعمت میده، انعام احسان میکنه به او، و این نعمتها ملائم با طبعش هست، این باعث میشه که نسبت منعم هم محبت پیدا بکنه. حالا این یا به همین دوتا که مرز میکنم برگرده، یا به یک باز حالت یه چیز سومی در نفس انسان، که انسان کسی که به او احسان بکنه نسبت به او محبت پیدا میکنه. اینم باز یک چیزی که یا برمیگرده به اون عامل اولی که عرض کردم، یا یه عامل مستقلی هم باشه، اینم خودش میتونه تصور و تصدیق نسبت به او. خلاصه دست انسان هست، انسان مقدورشه. برای همینم هم تو روایات امر کردن ما رو، ترغیب کردن به اینکه چیزایی رو دوست داشته باشیم، چیزایی رو دوست نداشته باشیم. به خاطر همینه که این امر اختیاریه، تحت سلطه انسانه، تحت اختیار انسانه، میشه بهش تکلیف تعلق بگیره. حالا که این مقدمه روشن شد، مفهومش هم روشن شد، انشالله حکمش رو بررسی میکنیم. چی میفرمایید؟ بله بله، ما واسطه معرفته.
چی؟ تلقین
بکنه،
فرد بکنه
که چی؟ تلقین بکنه که چی؟
فلان چیز خوبه و
اون برای همون تصدیق است، یعنی ممکنه یه جا برای اینکه اون تصدیق حاصل بشه، و یا البته تصدیق که میگم صرف معرفت تنها هم فایده نداره، باید به حالت باور شیخنا برسه، یعنی نفس هم باید باورش بده، چون بعضی وقت آدم یه چیزایی رو تصدیق هم میکنه اما ایمان نداره بهش، ایمان هم باید داشته باشه، یعنی باورش بشه اونی که معرفت بهش پیدا کرده، اگه من احساس میکنه به نفعشه باورش بشه به نفعشه. ممکنه اون تلقین تو اون تصدیق یا تو اون باور تأثیر گذار باشه، نه اینکه مستقیما تأثیر گذار باشه. ممکنه بله بله. نمیشه معمولا اگه تصدیق نباشه چطور میشه انسان به خودش تلقین بکنه باور براش پیدا، مگر یه زن چیزی لااقل باشه به ذمه تدفون، زن میتونه همراه با باورم باشه.
باشه اون بابا میگید آقای بهجت، باز اون یه مقدمه قیاسه در حقیقت، میگید به آقای بهجت که بی خودی دوست نداشته چیزه، پس معلومه خوبه، معلومه کماله یا معلومه مفیده، باید به اون برسید از اون راه. رسیده
ارزام میذاره که اون برسید،
بخواه چه فایده؟ همینجون بگه آقای طولانی
تصدیق هم نداره، نمیدونه اصلا امام حسینی هست نیست، شاید شوهم داره، ولی بهش میگی که
موزی
هست
یا نه،
میگه چون
آقای
بهجت میگه هست
هستش نداره، میگه چون آقای بهجت آدم درست گویه پس من میفهمم که هست، اون راه میفهمید، میگه نه صرف اینکه اون چون بوده، یعنی شه ظاهرا تلقین تنها بدون تصدیق و بدون اون، تا تلقین گاهی معرفتی است که برای انسان حاصل میشه بدون برهان و استدلال، اینجوری میشه اگر با تلقین حاصل بشه، نه اینکه اصلا معرفت هست.